میگن دیگه فایده نداره. یاری کردن امام زمان علیه السلام خیلی سخته، کاری از دست من و شما بر نمیاد. ولی وقتی امام زمان علیه السلام رو از خودمون بدونیم و اون بزرگوار رو جزوی از خانواده و زندگیمون، اون موقع میبینیم که اتفاقا هوای آقا رو داشتن خیلی هم آسونه و چقدر دلچسبه که بتونی توی دوران غیبت مهدی یاور باشی. یکی از شیوه های یاری کردن امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، فراهم کردن زمینه برای آشنایی بیشتر دیگران با حضرت مهدی علیه السلامه. احتمالا میپرسین چجوری؟ خب مثلا تأسیس یه مهد کودک مهدوی. حرف از یه رویای بزرگه، یه آرزو که تو دل همه آدم هایی که امام زمان رو میشناسن و دوستش دارن موج میزنه. رویای ساختن نسلی که از همون بچگی با مهربونی امامشون آشنا بشه و با زیبایی های ظهور زندگی کنه و با امید تو قلبش چشم انتظار جمعه ظهور باشه. تصور کن بچه هایی رو که از همون مهد کودک دلشون با نور امام گره بخوره. آدم هایی که از بچگی بفهمن زندگی فقط درس خوندن و مدرک گرفتن نیست، بلکه پرورش دل هاست. دلهایی که با اخلاق و منش اسلامی و رنگ و بوی مهدویت بزرگ بشن. حالا اینجا یه فکر عالی داریم، همین تأسیس مدارس و مهد کودکهایی که حالت خاصی دارن. برنامهشون مثل بقیه مدارسه، اما تفاوت بزرگشون تو آدمهاشه. معلمها، مربیها، مدیرها، همشون آدمایی هن که خودشون با عشق امام زمان زندگی میکنن. رفتارشون فقط درس نیست، خودشون الگو هستن. با هر لبخند، با هر رفتار بچه ها رو به محبت و معرفت امام نزدیکتر میکنن. تو این مهدها و مدارس بچه ها از طریق بازی، قصه، شادی و کلی انرژی از همون کوچیکی با امامشون آشنا میشن. یاد میگیرن امام زمان امام مهربونی و جماله، امامی که یه روز میاد و دنیا رو پر از عدل و زیبایی میکنه. دل بچه ها با قصه های ظهور تلنگر میخوره، بازی میکنن، شادی میکنن و قدم به قدم امید تو دلشون ریشه میزنه. وقتی بزرگتر بشن بس فرق میکنه، اونجا دیگه فقط درس نیست، بلکه قرار نقش افسران موعود رو ایفا کنن. تصور کن یه مدرسه پر از نوجوانهایی که قلبشون به امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف نزدیکه، آماده هستن برای آینده روشنی که همه منتظرشیم. اینجا بهشون یاد میدیم که انتظار فقط دعا کردن نیست، عمله، تلاش برای آماده کردن شرایط. حالا فکر کن این طرح تو شهرهای مختلف پا بگیره، از روستاها گرفته تا کلان شهرها. همه جا بچه هایی باشن که از کوچیکی با امید به ظهور و محبت به امام تربیت بشن. این بچه ها دیگه فقط نسل آینده نیستن، چراغ‌های روشنی‌ان برای دنیایی که الان تو تاریکی گیر افتاده. هر قدم کوچیکی که برای این کار برداریم، لبخند امام مهدی رو برای نزدیکتر شدن ظهور جلب می‌کنه. بیا همین امروز برای آینده این بچه‌ها کاری بکنیم. همین قدم‌های کوچیک دنیا رو نورانی می‌کنه. بچه‌هامون امیدهای ما هستن و امیدمون اینه که اونها بشن سربازای حضرت. آینده رو به امام زمان بسپاریم، دلها رو با نورش روشن کنیم. این فکر بزرگ همین امروز به دستهای ما نیاز داره. دست به دست هم کار کنیم برای دنیایی که همه منتظرش.
همین قدم کوچیکه باش بیفته، من برات قیام میکنم. همین قدم کوچیکه مثل میرزا کوچه کارو تمام میکنم. همین قدم کوچیکه از صفه 313 تا بهت سلام میکنم.
خب خیلی ممنون از همراهی شما با برنامه تا جمعه ظهور. ما میهمان بزرگواری داریم که تلفنی در خدمتشون هستیم، حجت الاسلام المسلمین جناب استاد کفیل، که خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید استاد بزرگوار.
سلام علیکم و رحمت الله. و سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و بزرگوار.
سلامت باشید. خیلی ممنون. حضرت عالی و آیه های زیبای مهدوی، خواهش میکنم.
یکی از آیات مهدوی که همه شنوندگان عزیز و بزرگوار حفظن این آیه رو و بارها خوندن، سوره اسراء آیه 81، و قل جاء الحق و ذهب الباطل ان الباطل کان زهوقا. خداوند متعال به طور طبیعی داره یه وعده ای رو میده که همیشه مؤمنین امیدوار باشن. حرف حضرت حق اینه، جاء الحق. جاء الحق نه اینکه آمده و میره.
بله،
حق به طور طبیعی حیات، دوام، ثبات. این دوام و ثبات همیشگیه. باطل را کلمه زهقه به کار برده. زهق الباطل یعنی باطل نابود شدنیه. باطل اضمحلال پیدا میکنه، هلاکت پیدا میکنه. این خیلی مهمه. ادامه آیه خداوند متعال تصریح میکنه ان الباطل کان زهوقا. باطل در تمام تاریخ رفتنی بوده. کان زهوقا دوام رو میرسونه، یعنی نه فقط زمان پیامبر، نه فقط الان بگیم مثلا پیامبر وارد مکه شدن، در فتح مکه این اتفاق افتاده. یه جوری داره به مؤمنین وعده میده. ما الان میبینیم مثلا اسرائیل، آمریکا، اروپای قدرتی دارن. این قدرت در طول تاریخ برای همه باطل ها بوده. زمان حضرت ابراهیم رو ببینیم، زمان حضرت موسی رو ببینیم،
بله،
زمان بقیه پیامبران رو ببینیم. باطل قدرتی داشت، شوکتی داشت، اما ان الباطل کان زهوقا. باطل همیشه تاریخ رفته و الان هیچ اسمی از هیچ باطلی در هیچ مقطع تاریخی نیست. ما همیشه امیدوار باشیم. اوجش که در زمان وجود نورانی امام عصر، امام باقر علیه السلام میفرماند وقتی فرزندم مهدی میاد قائم قیام میکنه، باطل دیگه به تمام هلاک میشه. ما هم امید به ظهور داشته باشیم که باطل کلن حذف میشه و هم الان تاریخ بدانیم در تمام مقاطع تاریخی باطل دوام پیدا نکرده و هیچگاه از حد خودمون عقب نشینی نکنیم و بر اساس حد حرکت کنیم.
انشاءالله. خیلی ممنون جناب استاد کفیل، محبت کردید که همراه برنامه شدید. براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت باشید. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
قسم، قسم بگو که صدای زلال در راه است. بهار، بهار، این بوت صاحب جمال در راه است.
قسمش، قسمش، قسمش که فردا به نام ما شماست. چرا که روشنی بی زوال در راه است.
خوبه، در حالی که ساعت 10:53 صبح جمعه هست، این برنامه جمعه شب ها پخش میشه تا جمعه ظهور. میخواییم سریع بریم سراغ جناب استاد عرفان و ادامه صحبتاشون رو بشنویم. جناب استاد، من یک سوالی در واقع مسئله پیش خودم اومد که بعض وقتا میشه من آقای امام حسین علیه السلام رو محدود میکنم به همون محیط عزاداری و هیئت و وقتی که بیرون میام احساس میکنم که اداره، خرید و فروش، رانندگی و خیلی چیز دیگه بستگی نداره، ارتباطی نداره و شاید من خدایی نکرده رها بشم از این توصیه ها و مسائل. خواهش میکنم.
بله، جناب حسینی عزیز به نکته بسیار مهمی اشاره کردی.
خواهش میکنم.
ما اگر در برنامه تاکید میکنیم بر بصیرت، بصیرت یعنی این که ما باید در هویت حسینی و مهدوی پخته بشیم، نه اینکه داغ بشیم.
بله.
نکته شما خیلی حائز اهمیت بود. بعضیا خیال میکنن امام حسین یا سلوک حسینی و سلوک مهدوی فقط تو مسجد مقدس جمکرانه، تو حرمه، تو کلاسای مهدویه، تو هیئته. نمیدونن زیست حسینی حتی خودش رو تو رعایت ضوابط و قوانین آیین‌نامه راهنمایی نشون میده. تو رانندگی، تو تعامل با فرزندان، تربیت فرزند، تعامل با همسر، توی اداره،
ادا کردن قرض.
ادا کردن قرض، احسن تو. لذاست ممکنه خیلی ها داغ بشن توی هویت حسینی،
اما پخته نشن.
اما پخته نشن. یادتون بیاد ما چند برنامه قبل اشاره کردیم دوگانه ایست، هیئتی شدن یا حسینی شدن. ما باید حسینی بشیم. هیئتی شدن یعنی رفتن هیئت، مشکی پوشیدن، عزاداری کردن، داربست زدن، مشکی زدن، تو آشپزخونه کار کردن، سینه زدن، یعنی هیئتی شدن. اما فرق بین هیئتی شدن و حسینی شدنه. حسینی شدن یعنی این که من توی رانندگی با رانندگی نشون بدم که من امام باور و امام یاورم با بقیه فرق میکنه.
درسته.
توی سازمان و اداره ممکنه کسی کتابم برای امام زمان بنویسه، اما سلوک مدیریتیش ظلم به بقیه باشه. ببینید
بلد.
این دیگه مهدی یاور واقعی نیست. لذاست ما به مقوله امام حسین و مهدویت نبایستی نگاه مناسبتی لحظه‌ای و مکانی داشته باشیم. یعنی فقط تو مسجد مقدس جمکران یا تو هیئت نباد، یا در ماه مبارک رمضان و شب عاشورا سلوکمون نمادی از امام حسین و امام مهدی باشه. برای مهم اینه که من در تمامی اوقات سال تو تمامی رفتارها، زیست من و سلوک من تجلی از امام باوری و امام یاوری باشه.
در واقع ما هر سال که تو این عزاداری شرکت میکنیم میریم که به روز بشیم.
احسنتو. یعنی ما فقط مصائب امام حسین رو نبینیم، فقط بر مصائب امام حسین گریه نکنیم، مسائل امام حسین رو هم ببینیم.
بله.
ببینید خیلی بحث بسیار مهم است. به عبارت دیگه منتظر واقعی حضرت بقیت الله العظم مبتنی بر مقوله و شاخصه بصیرت تمام تلاشش رو میکنه مهدی یاوری بشه براش یه مرام، بشه یه سلوک، بشه یه رویه. ای تو خوابش، تو کارش، تو تعاملش با دوستانش، تو راهنمای رانندگیش، تو سازمان اداره، این خودشو نشون میده. آی حسینی چند این دغدغه‌رم بگم، متاسفانه برخی از کسایی که تابلوی مهدی یاوری دارن رفتارشون متناسب با ادعاشون
نیست.
آنچه که باعث میشه ما بیشترین تأثیر رو بذاریم، بقیه رو جذب کنیم، رفتار در راستای مهدی یاوری است.
بسیار عالی. خیلی ممنون از شما جناب استاد عرفان که این هفته هم محبت کردید، با ما بودید. از شما دوستان شنونده هم تشکر میکنیم که با برنامه تا جمعه ظهر همراه شدید. موفق و سربلند باشید. خدا نگهدار.
عاشقان بی اثر نیست، مهدی از حال ما بی خبر نیست، بی تجلای خورشید رویش روشنی در نگاه بشر نیست، روشنی در نگاه بشر نیست.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالاست.
پیشنهاد دادم قطع
فرستنده رادیو هست.
همون یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز رادیو معارف. بخش سوم برنامه‌های این شبکه رو در محضر شما خوبان پی میگیریم با این آرزو که انشالله سلامتی همراهتون باشه، همه شما خوبان در نهایت صحت و سلامتی، در جاهایی که مختلف که مشغول تلاش و خدمت رسانی هستید انشالله کاراتون انجام بدید و در کنار رادیو معارف هم باشید. انشالله به شرط توفیق تا ساعت 6 بامداد فردا شما شنوندگان عزیز و ارجمند رو همراهی میکنیم، با این امید که از برنامه‌های مختلف بتونید بهره لازم رو ببرید و در ساعت خودش بشنوید. نشان صبح که به درس خارج مهدویت اختصاص داره توسط آیت الله نجم الدین طبسی برنامه بعدی است. دعوت می‌کنم بشنوید.
نشدی غایب از اندیشه که پیدا کنم، تو هویدا تر از آنی که هویدا کنم، چشم دل روشنی از مهر رخت میگیرد.
نشان صبح
گم نکرده از تو را دیده که پیدا کنم.
بررسی تحقیقی نشانه های مهدوی،
گرچه یک لحظه جدا از تو نبودم، همه عمر باز از شوق به هر لحظه تمنا کنم.
باز از شوق به هر لحظه تمنا کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما امام زماننا حجة الله في الأرضين. رسيدين بروايتي كه در ارتباط با دجال و پایان کار يهود بود. روایت را عبدالرزاق در مصنف نقل می کرد و مفاد روایت این بود که درگیری و مصاف و بعدم زوال و نابودی دجال به دست حضرت عیسی که قطعا در دوران ظهوره، و بعد از اون تعقیب یهودی ها و الاخره نابودیشونه، و این ازش استفاده میشه که در دوران ظهوره. و ما هم اشکال سندی داشتیم و هم اشکال دلالی داریم. عبدالرزاق که مورد قبول اهل سنت است و شاید شیعه هم بعضا او را قبولش داشته باشند، ولی مشکل در زهریه. در اینجا من راجع به زهری یادم نمیاد که در این 8-9 سال بحث مشروحی کرده باشم، ولی به نظر من لازمه. چرا؟ چون بیش از 50 روایت در ارتباط با مهدویت داره. یعنی شما اگر معجم احادیث الامام مهدی ما را مراجعه بفرمایید، میبینید به عنوان محمد ابن شهاب یا به عنوان زهری یا به چند عنوان دیگر روایات متعددی از ایشون نقل شده و در سند روایات آمده. البته اکثرش در 3 جلد اوله، معجم ما 8 جلده، 3 جلد اول روایات نبی مکرمه، 3 جلد دوم روایات است که از ائمه طاهره، از امیر المؤمنین علیه السلام تا امام زمان. در جلدهای ائمه به ندرت از ایشون نقل شده است مطلبی، و خود همین حکایت از این دارد که اصلا ای طرف نبود، طرف اهل بیت نبود. بالاخره هرچی هست ایشون روایات زیادی دارد، نه در این روایتی که ما از بالاخره مصنف عبدالرزاق نقل کردیم، چند تا روایت دیگه. یعنی ما باید بالاخره راجع به ایشون صحبت میکرد و ارزیابیش میکرد. در جلسه قبل عرض کردم که نزد اهل سنت، نزد غالبشون، جایگاه مثبتی دارد، ولی عده ای از اهل سنت میشون قبول ندارند. و ما بعضی از و عمده حرفشون این است که ایشون معین الظلمه است، چون در بست در اختیار ظالمین بود و کاراشون را با حضورش در اونجا کاراشون توجیه می شود. سعید ابن المسیب یا مسیب که مورد اختلافه، من یه دلگیری که ازشون دارم این است که تشییع پیکر پاک امام زین العابدین بود، به ایشون گفتم بیا شرکت کن، گفت نه نماز تو مسجد بهتر. حالا یعنی تقیه تا این حد بدن این مورد اختلافه و یک چهره که انه مثبت تلقیش کردن. ایشون رو میکنه به زهری با عصبانیت، میگه انت الذی ذهبت بحدیث الى بنی مروان، تو رفتی حدیث من اونجا نقل کردی. یکی دیگه میگه که لمه ذکرتن لبنی مروان، اصلا چرا منو اونجا مطرح میکنه. یه دیگه میگه که ما حملک علا ان حدثت بنی مروان حدیثی، و چرا حرفای من اونجا رفتی نقل کردی. خب این سعید شخصیت مثبتی است نزد اهل سنت، تابعیه، و این تابعی نظر منفی نسبت به آقای زهری دارد. یه وقت به یکی از علمای رجال گفتن الاعمش مثل زهری، فرق نمیکنه این محدث اینم محدث. و برگشت گفت برئت من الاعمش ان یکون مثل زهری، اعمش هم میذارم کنار با اون همه جلالت، اگه مثل کی باشد؟ اگه مثل زهری باشد. به اصطلاح امروز چی میگم؟ تو من با هم فرق میکنم، این کجا و اون کجا. بعد گفت که ارادت بر زهری داشت، یکیش اینه که وکان یعمل لبنی امیه، ایشون چی میگن؟ جز عمله و اکره مواجب بگیره بنی امیه بود. این آقا آقای زهری دنبال کار خودش بود، هی باغ بخرد و هی زمین بخرد و هی چی بخرد و هی پول انبار کند و هی پول انباشته کند و دنبال این کارا بود. بعد میگه که زهری کان یعمل لبنی امیه والاعمش فقیر صبور مجانب للسلطان، کاری به سلاطین نداره. باز آقای ذهبی در میزان الاعتدال از شخصی به نام خارجة ابن مصعب نقل میکند که قدمت على الزهری، رفتم به ملاقات زهری اونو ببینمش، و هو صاحب شرط بنی امیه، قبه هم داشته، درجه هم داشته، رئیس پلیسشون بود. فرایت و رکب و فیده اینم دم حربه، دم لباس چی میگم اونیفورم بله نظامی و اسلحه و کذا، و قلت قبح الله ذا من عالم، مدش قیافه این عالم رو ببره. فلم اسمع منه، دیگه سراغش نرفتم. بودن کسانی که مجانب سلاطین بودن. علاین این آقا جایگاهی داشت و از جایگاهش برای تثبیت ظلمشون شجره ملعونه خیلی استفاده کردن، خیلی استفاده میکردن. من با تمام احترامی که برای بزرگان خودمون مرحوم آقای ششتری و بعض دیگر دارم، اما تعجب میکنم که چطور در مقام تزکیه‌ای برمیان، در مقام دفاع از این برمیان. حالا یه جلسه با امام زین العابدین داشته، خود امویین هم داشتن، یه جلسه با امام زین العابدین داشته است و از آقا خواست از نصیحت. خب این شد دلیل بر آدم بودنش؟ خب تمام عمرش، عمر امام زین العابدین هم درک کرده باشد، امام زین العابدین 95 شهید شده، 96 شهید شده، به 100 نرسید، درست میگم؟ خب ایشون 126 فوت شده. یعنی این قضایا کی بوده ارتباطاتش با؟ 30 سال بعد بوده. شما یه ارتباط با امام زین العابدین علیه السلام داشته، این ملت قابل که آقا رو تزکیهش کنه؟ اون همه جنایت و اون همه خلافکاری هایشون داشته است. خب ذهبی میگه توقف اناسون فی قبول روایت المسعودی الکوفی فقال انه کان مداخلا للدوله. توقف کردن در حرفای روایات مسعودی. چرا؟ گفتن ایشون جز دولتی ها بود. یلبس قباء اسود، یه قبای سیاه میپوشید، و فی وسطه خنجر، اصطلاح هم همراهش بود، و علی رأسی قلنص و طویله، یه دونه از این کلاهای بوقی هم بله سرش میگذاشت. و بله رأیت و قلنصوته اطول من ذراع مکتوب فیها یا محمد یا منصور. خب میگن این آقا ما حرفاش قبول نداریم. چرا؟ چون این مقدار با سلاطین بود. خب اذا کان حال المیل فی الجمله الى من وجد منه الظلم اینه، فما ظنک بین من یمیل الى الراسخین فی الظلم کل المیل. عمرش وجودش چی بود؟ امویین. از 30 سالگی رفت پیش اونها تا مرگش رسید. یتهالک فی مصاحبتهم منادمتهم ینصب قلبه و قالبه فی، بالاخره سرور اینها و خدمت به اینها. باید نسبت به اینها یک تأملی بکنیم. یه وقت از سفیان ثوری پرسیدن که اینی اخیط لظلمه، من خیاطم، لباس ظالمی میدوسم، فهل اعد من اعوانه، من میشم جز اعوان سلط ظالمین؟ گفت نه نه، انت منهم، تو جز اعوان نیستی، تو خود ظلمه هست. والذی یبیعک الابره، اون که سوزن به تو میفروشه، اون جز اعوانه. خب عنایت کنید، نامه امام زین العابدین را که یک هشداری است به ایشون، آقایان نامه امام زین العابدین را برای ایشون نقل میکنن، اما نمیگن مالکیه. ما احسن ما کتبه بعض الناصحین الزهری، اول مخالطش بود، اول بروبیاش بود. میگه بعض ناصحین برای ایشون نامه نوشت. اون ناصحین کیه؟ مولامون امام زین العابدینه. آقایون سختشونه که اسمشو ببرن. خود آلوسی هم مفصل نامه رو بیاره، میگه بعض ناصحین، نمیگه که از امامه. انظر ای رجل تکون غدا اذا وقفت بین یدی الله فسألك عن نعمه عليك كيف رعيت أن نعمتها رعيت مراعات أو عن حججه عليك كيف قضيتها ولا تحسبن الله قابلا منك بالتعذير ولا راضي منك بالتقصير، ببخشید عذر میخوام شرمنده‌ام.